در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. المنت لله که در میکده باز است. المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشند زمستی، وان می که در آنجاست حقیقت نمجاز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم، با دوست بگوییم که او محرم راز است. شرح شکن زلف خمن در خم جانان کوته نتوان کرد که این قصه دراز است. در کعبه کوی تو هر آن کس که درآید، از قبله ابروی تو در عین نماز است. ای مجلسیان، سوز دل حافظ مسکین از شمع بپرسید که در سوز و گداز است. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه. خیلی خوشحالیم که در این لحظات دقایق همراه شما هستیم. مثل همیشه آرزو میکنم که بهترین ها نصیبتون بشه. خدمت شما هستیم و خدمت جای رنجبر عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و نازنین عرض سلام و ادب و احترام.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. حاجای رنجبر و همینطور خدمت دوستان خوبمون. همین ابتدای برنامه تشکر بیجور مخصوص بکنم به خاطر تمام الطافتون که از طریق پیامک و ایمیل به ما میرسه. ان شاء الله موفق و مؤید باشید و ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. در بخش ابتدایی گفتگومون با حاجای رنجبر شرح ابیات این غزل حافظ رو خواهیم داشت و در بخش دوم انشالله دریافتی از زیارت جامعه کبیره. در اولین بیت این غزل حافظ فرمود که المنت لله که در میکده باز است. تا جای رنج
ببینید، پرورش یک گل، رشد یک گیاه بدون آگاهی، بدون آشنایی، بدون شناخت و معرفت امکان پذیر نیست. شما یک گل شمعدانی رو میخوای رشد بدی، پرورشش بدی، از این اندازه ای که از بالاتر ببری، شرطش اینه که نسبت به اون یک شناخت و معرفتی داشته باشه. بدونی که این گل هر از چنگاهی باید بهش آب داد، مثلا چه میزان باید بهش آب داد، این باید تو سایه باشه، باید تو آفتاب باشه، مثلا بهش کود بدیم ندیم، چه کودی بدیم، چه اندازه‌ای بدیم. اگر این معرفت ها نباشه، این گل پژمرده میشه، میخشکه و
اون رشد و کمالش نمیرسه.
اساسا هر رشدی، هر پرورشی، هر تربیتی بدون شناخت و بدون معرفت امکان پذیر نیست. قصه ما آدم ها هم استثنا نیست. ما هم اگر بخوایم خودمون رو به یک رشد و تربیت و تعالی برسونیم، بدون معرفت امکان پذیر نیست. ما مثل همون گلیم، ما مثل همون گیاهیم، مثل اون گل شمعدانی میمونیم که بدون معرفت امکان پذیر نیست. همه ما نیازمند به معرفتیم. باب معرفت هم همیشه بر همه ما گشوده است.
بله.
به همین خاطر حافظ خداوند شکر میگه و سپاس میگه
که در میکده باز است.
که در میکده باز. المنت لله که در میکده باز است. زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. ببینید حافظ بارها عرض کردیم وقتی میگه می منظورش معرفت، وقتی میگه میکده یا میخانه اون جاییست
که معرفت رو عرضه میکنه.
عرضه میکنه. این واژه ها هم ویژه حافظ نیست، پیش از حافظ به کار میرفته، بعد از حافظم به کار رفته، حتی تا روزگار ما هم رسیده.
بله.
نمونش دیوان امام رو شما ببینید، پر از این واژه هاست. در میخانه گشایید به رویم شب و روز،
که من از مسجد و از مدرسه بیزار.
این میخانه که امام میگه، که میگه در اون رو روی من باز کنید، اونم نه فقط شبها، حتی روزها. منظورشون میخانه آبنگوریه. حالا ما حافظ رو ندیدیم، خب یه تصوراتی ممکنه پیرامون رو به سر ما بزنه. امام رو که دیدیم که. پس امام وقتی میگه میخانه، منظورشون محله عرضه آبنگور نیست، اون محلیست که اهل معرفت در اونجا حضور دارن، در اونجا معرفت عرضه میکنن که مایه مستی و سرمستی. لذا میگه من به این معرفت احتیاج دارم، راه این رو به من نشون بدید، در اون رو روی من باز کنید، من شب و روز به اون نیازمندم. در میخانه گشایید به رویم شب و روز که من از مسجد و از مدرسه بیزار. من از این مسجدهایی که درش هیچ معرفتی نیست، همش روی و ریاست، تظاهره. یه عده‌ای میان از روی عادات یا آدابی انجام میدند و بعدم میرن. این مساجد هایی که این چنی میان بعضی هاش، من از این دسته مساجد بیزارم. من از اون مدرسه‌ای که فقط درش قیل و قاله،
علم آری از معرفت،
آری از معرفته. انبان آدم ها پر میشه از اصطلاحات و مصطلحات علمی،
محفوظات.
اصلا معرفتی نیست. من از چنین مدرسه هایی بیزار. در میخانه گشایید به رویم شب و روز. فرق امام با حافظ اینه که امام میگه گشایید، حافظ میگه گشوده است. امام میگه باز کنید، حافظ میگه باز است. و ما خدا را هم شاکریم که باز است. المنت لله که در میکده باز است. منت به فارسی، به عربی یه معناش یعنی به رخ کشیدن. مثلا شما به یه کسی یه خدمتی میکنی، یه جایی دستش میگیری، ازش دستگیری میکنی، ولی چند جا به رخش میکشی. من بودم، چنین کردم، چنان کردم، اگه من این کار رو تو نمی کردم کی می کرد؟
بله.
این رو میگن منت گذاشتن، یعنی به رخ کشیدن. قرآن هم داره که لا تبطلوا صدقاتکم بالمن. میگه اگر به یک کسی کمک کردید، دستگیری کردید، دیگه زایش نکنید با منت گذاشتن، یعنی به رخ کشیدن. یه معنای منت یعنی نعمت دادن، لکن الله یمن علی من یشاء من عباده، خداوند منت میگذارد، نعمت میدهد به هر کس از بندگانش که بخواهد. یک معنای منت هم یعنی سپاس، یعنی ستایش، یعنی شکر، همون که سعدی در ابتدای گلستانش هم داره، منت خدای را از زوجم، منت خدای را یعنی شکر خدای را، سپاس خدای را. حالا حافظ همون منت خدای را سعدی رو عربیش کرد،
المنت لله،
المنت لله یعنی خدا را شکر، خدا را سپاس. المنت لله که در میکده باز است، در اون جایی که در اونجا می معرفت عرضه میکنن بازه،
یعنی خدا رو شکر که چون این جایی هست
که ما چرا بازه و چرا من شکر میکنم به این باز بودن زان رو که مرا بر در او روی نیازه. چون من اگر بخوام مثل اون گل شمدانی رشد کنم، پرورش پیدا کنم، تربیت پیدا بکنم، واقعا نیاز دارم، مثلا بدون معرفت که من نمیتونم رشد کنم. خمها همه در جوش و خروشند ز مستی، وان می که در آنجاست حقیقت
نه مجاز.
ببینید تو اون میخانه هایی که آبنگور عرضه میکنن، یک ظرف های سفالی هست که خیلی هم بزرگه،
بله،
و درون اونها هم پر از شرابه، شراب ها هم در حال جوشش و غلیانه. تو این میخانه هایی هم که معرفت عرضه میکنن، اینجا هم یه خم هایی وجود داره، منتها این خم ها با اون خم ها فرق. این خمها وجود اولیاء خدا هست، وجود یک کسانی هست که ظرف وجودیشون پر شده از می معرفت و در درون اینها معرفت می جوشه و انسان کنار هر یک از اینها قرار می گیره مست و سرمست می شه. خمها همه در جوش و خروشن، یه وقتی وارد این میخانه میشی که اولیای خدا اونجا نشستن، با یه خمهایی مواجه میشی، یعنی با یه کسانی مواجه میشی که ظرف وجودشون پر هست، سرشار هست از می معرفت.
بله، توی این میخانه، توی این میخانه، توی این میکده.
خمها همه در جوش و خروشن زمستی از اون معرفتی که پیدا کردن، چون بارها عرض کردیم معرفت مستی میاره. وان می که در آنجاست حقیقت نمجاز است، می هم که تو وجود اینا هست حقیقتا میه،
اون معرفت در باب
شبین معرفته که شرابه، نه آبنگور،
اینه که مستی میاره،
اینه که مستی مدام میاره. اون که یه مستی موقتیه، یعنی چند ساعتی شما از خودت بی خودی و تو این از خود بی خود شدن هم خیلی آلودگی ها ممکنه از خودت نشون بدی، ولی این مستیه که به دنبالش اصلا خماری نیست، درد سری نیست. آقا دوتا شراب میذارن به شما، میگن این پشتش خماریه و این پشتش اصلا خماری و درد سر نیست، حالا شما کدوم رو به عنوان شراب اصل قبول دارید، کدوم بدل، کدوم حقیقت، کدوم مجاز، شما بگو، ما نمیگم. میگه اون شرابی حقیقته که تو وجود ایناست، نه تو اون خمهای سفالی. اونا طرح شرابن. ببین ما یه خاتم داریم، یه طرح خاتم،
بله،
خاتم چوبه هایی هست که کنار هم قشنگ چیده شده، چوبی ها هر چیزی با یک چینش خاصی شده خاتم. طرح خاتم چیه؟ یک برچسب که عکس گرفتن از اون خاتم های اصل، چسبوندن روی قطعه چوب،
ولی اصالت اون رو نداره،
نداره، قیمت اون هم نداره، ارزش اون نداره،
اصلا چیز دیگه
هست، اصلا طرح خاتم. میگه اون شراب آبنگوری طرح اینه، من گاهی مثال میزنم، میگم فصل انار تو این جاده صابه که شما مثلا میری سراغ سلفچگان،
بله، جوایی که میذارن،
جوایی که زدن اونجا، شما از دور بگو اینا اناره، ولی وقتی نزدیک میشه
یه مشت پلاستیکه مثلا،
رنگ شده، طرح انار، شکل انار. اینم همینه، اون شراب طرح شراب، سایه شراب، مجاز شراب، حقیقت همین نیست که اینجاست. اون عراقی هم میگفت که تا مستی رندان خرابات بدیدم، دیدم به حقیقت که جز این کار مجاز است. میگه من وقتی که دیدم اهل حقیقت رو و مستی اونها رو دیدم، تازه فهمیدم حقیقت مستی و شراب چیه، شراب حقیقی و واقعی چیه. تعبیر شراب هم یادتون باشه، خود خودم در قرآن به کار افتاد، سقاهم ربهم شراباً
طهورا.
اینا در حقیقت از همون جا وام گرفتن. حافظ میگه الا یا ایها الساقی، ساقی به همون سقاهم میخوره دیگه. یا اگه شرابی میگه همون رو منظور نظرش داره. میگن وقتی خدا گفته چرا من اگه میخوای خورده بگیر برو به خدا خورده بگیر. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز هست. ببینید مستی ما آدم ها به خاطر چیه، غرور ما آدم ها به خاطر چیه، تکبر ما آدم ها به خاطر چیه. اگر ریشه یابی بکنی میبینی ریشه در یک نعمت ها و موهبت هایی داره.
بله.
مثلا یک کسی خداوند چهره زیبایی بهش داده، به خاطر اون به تعبیر حافظ غرور حسن پیدا کرده، مغرور شده از زیبایی خودش. یه کسی خداوند یک دانشی بهش داده، این به خاطر اون دانشه بر دیگران تکبر میفروشه.
یه قدرت داره مثلا، سرمست قدرت،
سرمست قدرت. پس ریشه یابی بکنیم به نعمت ها و موهبت ها رسیم. نعمت ها کی داده؟ موهبت ها از کجاست؟ منعم خداست، واهب خداست، خداست که نعمت داده، خداست که موهبت. پس همه این مستی ها و غرور ها و تکبر های ما که ریشه در نعمت ها و موهبت ها داره از خداست.
بله، به قول حافظ خدا داده است،
خدا داد. بله. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، همه این چیزایی که باعث مستی و غرور و تکبر ما شده از اونه. کلته نباید میشد. ببینید باغبان به شما انگور میده، این نداد که تو شراب درست کنی. خدا هم به تو قدرت داد، نداد که بد مستی کنی، که زیبایی داد، نداد که مغرور بشی، ولی او داد، از وی، از اوست. همه این چیزایی که باعث بدمستی و غرور و تکبر به خاطر جهالت و نادانی ماست. و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز. وگرنه اگه ما باشیم خودمون و اون الطاف الهی نباشه، نعم الهی نباشه، مواهب حق نباشه،
مغرور هم نمیتونیم بشیم.
یکی اصلا سراپا عجزیم،
هیچی نداریم،
سراپا فقریم، سراپا نیازیم و بیچاریم. و تمام هنر و امتیاز اهل بیت هم در همینجاست که خودشون رو منتهای فقر، منتهای عجز و منتهای نیاز میدونستن، و به همین خاطر خداوند بی نهایت قدرت، بی نهایت غنا، بی نهایت بی نیازی رو به اونها کرامت کرد، تا جایی که شدن مظهر خدا. هر کدام شدن مظهر خدا، و چه توفیقی از این بالاتر که ما با این مظاهر آشنا
بشیم. انشاءالله. خیلی خوب. پس اگر ما بی نیازیمون رو اظهار بکنیم، خداوند متعال ما رو، ما نیازمون رو اظهار بکنیم، خداوند انشاءالله ما رو بی نیاز خواهد کرد. خیلی ممنون، متشکرم حاجی رنجبر. حالا انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون با حاجی رنجبر. خدمت شما هستیم و خدمت ایشون، و انشاءالله فرازهای ناب زیارت جامعه کبیره رو مرور خواهیم کرد. صفحه 372 قرار اهالی خوب سمت خداست، آیات 112 تا 36 سوره مبارکه شعرا در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشالله تمام لحظات زندگیتون منوره به نور نبی اکرم و اهل بیت بزرگوارشون باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
تو نوح نوحی اما قصت شور دگر دارد که در طوفان نامت کشتی پیغمبران گم شد صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشون. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. اشاره قرآنی امروز آجای رنجبر بفرمایند و اشاره در ادامه خدمت شما و خدمت ایشون باشیم.
ببینید کوچه باغ ها خوب خیلی تنگ و ترشند پر دست انداز و گرد و غبار و پر پیچ و خمه اما انتهاشون باغ یعنی میرسی به یک فضایی که انواع گلها و ریاحین و
دلنگیز و وسیع
راه خدا راه کوچه باغیه واقعا پر دست اندازه پر نشیب و فرازه تنها حسنش اینه که عاقبت داره و عاقبتش باغ مثلا خود قرآن تعبیر به باغ میکنه جنت این حسنشه و حسن بزرگی هم هست. در جای تصریح میکنه که والعاقبتو للمتقین، اهل تقوا پایان داره، یعنی اول ندارم، اولش قبول دارم، بالا پایین شده،
ولی والعاقبتو
للمتقین، عاقبت دارم، آخر دارم. در جای همین عاقبت داشتن و آخرت داشتن رو نشون میده، به تماشا میگذاره. تمام قصه های قرآن نگارخانه های قرآن هست، یعنی آنچه خداوند گفته در اونجا به نمایش میگذاره، به تماشا میگذاره. یکی از این نگارخانه ها قصه نوحه که آیاتش بعضن تلاوت شد. در اونجا میگه ببین نوح اهل تقوا بود، همراهان نوح اهل تقوا بودن، پایانشونو ببین، وقتی که دریا طوفانی شد چجوری اینها پایانشون رقم خورد، هم خودش نجات پیدا کرد هم دیگرانی که با او بودن. درسته یه مدتی واقعا کوچه باغ بود، نوح خیلی نشیب و فراز کشید، خیلی تنه ها و تنه ها رو چشید، تحقیر ها رو دید، ولی آخرش هم تماشا کن، فانجیناه، ما او رو نجات داد
از این عاقبت دنیاییش در واقع،
و من معه و کسانی که با او بودن، فلفلک المشون، در اون کشتیه که پر بود از همه چیز. ولی دیگران نه، دیگران مسیرشون صاف بود و نشیب و فرازی هم نبود و وسیع و واسع بود و هر کار دلشون میخواست کردن، حتی پسر خود نوح، چون دستگاه الهی اصلا نسبت ها رو نمیفهمه، پسر نوح باش، هر کی موقعی باش، اگه چارچوب ها رو رعایت نکنی با دیگران هیچ تفاوتی
نخواهی داشت.
همه اونها پایانشون همون بود که شنید.
بسیار خوب، انشالله عاقبت به خیری نصیب هممون بشه انشاءالله، که فکر میکنم که از دعاهای بسیار ناب و بی‌نظیره دیگه که انشاءالله عاقبت به خیر بشیم هممون. خیلی خوب، حاجی رنجبر وارد فضای زیارت جامع کبیره خواهیم شد، فرازهای ناب، مزامین بسیار عالی که همین الان در شأن اهل بیت علیهم السلام هست و انشاءالله اونها رو بشناسیم و نسبت به اونها معرفت پیدا بکنیم. کدوم فرازش رو امروز خواهیم شنید؟
ارکان البلاد.
ارکان البلاد.
نبات رو نمیدونم دیدید چجوری درست میکنن. نبات آب هست و شکر.
بله.
مثلا دو قسمت شکره، یه قسمت آب. اینا رو خوب هم میزنن، آمیخته میکنن. بعد میرزن توی دیگی. تو اون دیگه هم یک نخهای پنبه‌ای قبلا تعبیه کردن.
بله.
با یک اشکال خاص. این آب شکر رو میرزن تو اون دیگه. این آب شکرها به مرور دور اون نخها کریستال می‌بندن. بعد شما مواجه میشی با یه عالم شاخ نبات، شاخ شاخ. این شاخ نبات ها چرا اتفاق افتادن، پدید آمدن؟ به خاطر اون نخها. یعنی اگر اون نخها نبود محال بود نباتی شکل بگیره. حالا هم اگر همون نخ رو از دل اون شاخ نبات بیرون بکشی پودر میشه، خرد و خاکشیر میشه، از اون حالت شاخه
دیگه
هم میباشه. این عالم مثل شاخ نبات شیرینه. امیرالمومنین میگه حلوه، امیرالمومنین میگه دنیا شیرین، یعنی شاخ نبات. اهل بیت نقش اون نخ نبات رو دارن. اگر اهل بیت نبودند اصلا عالم شکل نمی گیره، همونطور که اگه اون نخ نباشه اون نبات اصلا شکل نمی گیره، به وجود نمیاد. و این اهل بیت اگر از این عالم بیان بیرون، لساخت الارض به اهلا، مثل اون نبات شاخ نبات از آدم
متلاشی میشن. بله.
و متلاشی میشن. به همین خاطر میگن ما ارکان البلادیم. ارکان جمع رکن، رکن به اون بخش اصلی و اساسی میگن، اون که نقش کلیدی و مادر بازی میکنه، اون که حکم شیرازه رو داره. الان به سر میگن رکن بدن، چون سر نباشه دیگه بدنی
نیست،
حیاتی نیست، زندگی نیست. به قلب میگن رکن. مثلا میگه ما رکنیم. رکن چی هستیم؟ بلاد. بلاد جمع بلده. بلد یعنی سرزمین. میخواد آباد باشه، میخواد آباد نباشه. لذا به شهر میگن بلد، به غیر شهر هم میگن بلد. میگه این عالم چه آبادش چه غیر آبادش، اگر ما نبودیم نبود، و با نبود ما از هم میپاشه. ما ارکان البلاد. فراز بعدیش و ابواب الایمان. ابواب الایمان، ببینید اینا همش تمثیله ها، همش تشبیه ها. ابواب یعنی ما مثل ابوابی. ابواب جمع بابه.
خود ارکان البلاد هم همینطور.
همینطور.
بله.
ابواب جمع بابه. باب یعنی در. اون تا درها دو جورن. بعضی درها هستن ورودی هن، بعضی درها هستن که اینا خروجی هن. بعضی درها هستن ورودی هن، یعنی شما به وسیله اون درها وارد یه فضایی میشی.
بله.
و به وسیله اونا دیگه نمیتونی خارج بشی. ولی یه درها هستن درها خروجی هن، به وسیله اونا خارج میشی، هیچگاه وارد نمیشی. آدم ها همه عموما نقش باب رو بازی میکنن تو عالم، نقش در. منتها بعضی ها درهای خروجی هن نسبت به اخلاق، دین، معنویت، معرفت، ایمان. یعنی شما وقتی این آدم رو میبینی اصلا از دین خارج میشی. یعنی دین اینه ما نخواست، اگه نماز اینه ما نخواست، در خروجی هن. اصلا شما رو بیزار میکنن از نماز، بیزار میکنن از بندگی خدا.
و این خیلی بده.
بیزار میکنه از حجاب، بیزار میکنه با اخلاقی داره، با رفتاری که داره. اینا در خروجی هست. ولی بعضی ها هستن که نه، در ورودی هست اینا. یعنی شما وقتی اینا رو میبینی اصلا مشتاق نماز میشی. یا تو چی کار میکنی؟ ما هم کار بکنم. اینقدر خوش اخلاق هم، اینقدر خوش برخوردن. اصلا انسان دوست داره باور پیدا کنه به باورهای این آدم. تو به چی باور داری؟ من هم میخوام به همون چیز باور پیدا کنم.
اصلا مثلا میبینی میگه چقدر خوب تو زندگی میکنی.
چقدر خوب تو زندگی.
دوست دارم منم مثل تو زندگی بکنم.
تو چی کار میکنی؟ من هم همون کار بکنم.
چه مرامی داری؟ چه راهی میری؟
بله. اینا میشن ابواب الایمان. یعنی درهایی هستن که وقتی آدم ها با اینا مواجه میشه وارد وادی ایمان میشه، اصلا معتقد میشه.
یدخلون فی دین الله،
داخل میشه در دین خدا. اهل بیت از این دستن، ابواب الایمانن. یعنی هر کس اینا رو میدید، تکیه میکنن، میدید وارد میشد. ببینید در جنگ،
یعنی چی میدید؟ یعنی میدید نکته خاصی داره.
بله،
احتمالاً.
بله، ببینید،
چون خیلی ها بودن میدیدن اهل بیت رو.
ببینید در جنگ صفی یک کسی فریاد کرد که من فقط با علی میجنگم.
بله.
حالا یا صدای او به گوش حضرت رسید یا رسوندن، حضرت هم اشکال نداره، بیاد میجنگ. آمدن توی معرکه وسط میدان، او شمشیر کشید، حضرت هم شمشیر کشید، او آمد بزنه، حضرت زد به شمشیر او، شمشیرش دو نیم شد، فقط قبضش تو دستش موند. فریاد که یا علی، ما مساوی نیستی، تو شمشیر داری، ما قبضه داری. حضرت داریم که این شمشیرشو به هوا پرتاب کرد به گونه ای که او بتوانه قبضه شمشیر رو در هوا بگیره و گرفت. بعد یه نگاهی به شمشیر کرد، یه نگاهی به امیرالمومنین کرد، از مرکبش پیاده شد، رو به سپاه کرد، گفت این مرد جنگیدن داره، دنیای فتوته، دنیای مروته، دنیای جوان مردیه، دنیای گذشت و آقاییه. نه این مرد جنگیدن نداره و به امیرالمومنین پیوست. ابواب الایمان، اینا باب بودن، درهای ورودی بودن، چون دیدن. حالا شما فرمودید تکیه هست روی دید. چرا؟ چون ممکنه شما بگید خب خوارج کی بودن؟ در زمان امیرالمومنین بودن دیگه،
سپاه مقابل امام حسین در
اینا خوارج بودن دیگه، خارج شدن از دین. مگه نمیگید هر کس امیرالمومنین وارد میشه، امیرالمومنین در ورودیه، پس اینا چرا خارج شدن؟ همون که عرض کردم، اگر ببیند انسان، سعدی تعبیری داره در باب هوا و هوس، میگه هوا و هوس گرد برخواسته. این هوا و هوس مثل گردیه که از زمین بلند میشه. حقیقت سراییست آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته. نبینی که هر جا که بیناست مرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. نبینی که هر جا که برخواست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. الان اگه اینجا من کنار شما هستم پر از گرد و غبار باشه، دیگه من شما رو نمیبینم. کنار شما هستم ولی نمیبینم، چون گرد و خاکه. میگه هوا و هوس با دل آدم همون کاری میکنه که گرد و خاک با چشم آدم. لذا اینا کنار امیرالمومنین بودن اما امیرالمومنین ندیدن، لذا خوارج شدن، خارج شدن از دین. ندیدن،
بصیرت رو نداشتن، معرفت نسبت به حضرت
ندیدن. ابواب الایمان، اینا درهای ایمان، یعنی هر کسی اینا رو ببینه وارد وادی ایمان و اعتقاد و باور به حق میشه. ایمانم معنای لطیفی داره. چقدر وقت؟
5-6 دقیقه.
ایمان یعنی امان دادن و ایمان گردانیدن. ما وقتی به اهل بیت میگیم ابواب الایمان، یعنی اینا یک کسانی هستند، یک کانالهایی هستند که میتوانند به شما امان بدن، میتوانند شما رو ایمن کنند. ایمنی فقط در کنار این هاست. خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله حق شناسی خاطره ای داره، خودش به زبان خودش میگه، تصویرش هم هست توی سایت هم هست. من خواهش میکنم تهیه کننده محترم اگر صلاح دید اون خاطره که یک کلیپ 2 دقیقه ای شاید باشه بیارن در سایت و ببینن. در نال دوستان خودشون هم میتونن به سایت ها مراجعه بکنن، عنوانش هم بزنن مکاشفه آیت الله حق شناس و امام رضا علیه السلام. ایشون اواخر عمرش میگه، میدونه آیت الله حق شناس بالاخره از اولیاء حق بود، بزرگان او رو بزرگ میدانستن، اهل معرفت او رو اهل معرفت میدانستن،
خیلی منحصر به فرد بوده.
همینطور در یک جلسه اواخر عمرش نشسته، آیت الله سیبوی هم نشسته که اونم یکی از بزرگان تهرانه، به یک جمعی اونجا میگه، میگه آقای سیبوی به جان شما، من 2 سال پیش حرم امام رضا علیه السلام مشرف شدم، به امام رضا علیه السلام عرض کردم آقا بشارتی به ما ندادید. میگه همینو که گفتم به جان آقای سیبوی چشمم رفت. ببینید یه حالتی اولیاء حق پیدا میکنن که به اون حالت میگن مکاشفه، یعنی بین خواب و بیداریه، نه خوابن نه بیدار. میگه چشمم رفت. در اونجا امام رضا علیه السلام این شعر رو برا من خوند، این بیت شعر: رویار سوی ما که به سوی تو رو کنی، به ما نگاه کن تا ما بهت نگاه کنی، وز غیر ما به سوی تو روی آورد بلا، اگر ما بهت رو نکنیم هر کس بهت رو کنه گرفتار میشه، مبتلا میشه. یعنی امان پیش ماست، ایمنی پیش ماست. این یعنی ابواب الایمان ما هستیم. اگر ما دستت نگیریم هیچ کس دستت نمیگیره. خدا رحمت کنه قیصر امینپور میگه اگر دست دل ما را نگیری تموم کار و بار ما تباهه، ما بیچاره میشیم. اهل بیت زبان حالشون زبان حال این چراغ هاست. این چراغ ها میگن اگر ما بالای سر شما نباشیم شما تاریک میشید، سر روزگارتون سیاه میشه. دیگه همین راه برای شما میشه چاه، مایه گرفتاری و مایه ابتلا.
تازه چه بسا و چه وقتهایی که اونها به ما رو میکنن و ما متوجه نیستیم. بسیار خیلی ممنون، متشکرم. نکات خوبی رو شنیدیم. فردا انشالله با حضور حاجی فرزاد عزیز خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها مثل همیشه برای همه شما آرزو می‌کنم. حاجی رنجبر دعا بکنند و همه آمین بگیم و انشالله خداحافظ بکنیم.
گفت حافظ از دست نده دولت این کشتی نو، ورنه طوفان حوادث ببرد بنیاد. اهل بیت همون کشتی نو هستن. خدا انشالله توفیق به ما بده که ما هم با این کشتی همراه بشیم.
انشالله. خیلی خوب. انشاءالله خداوند متعال در دنیا و آخرت دست ما را از دامن اهل بیت کوتاه نکنه. در پناه خداوند متعال باشید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. متشکرم از شما حاجی رنجی.
وقل الهجاء وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وهجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محل معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته.